أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف السفراء المقربين وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. امروز موقتاً اون بحث مستمر صحبت راجع به حدیث شریف عنوان را امروز قطع می‌کنیم و به مطلب دیگری به مناسبت حال و سوالاتی که راجع به این قضیه شده میپردازیم انشاءالله. از جلسه بعد همون خداوند توفیق بده همون بحث رو ادامه میدیم، چه در قبل از ماه مبارک رمضان و چه بعد از ماه مبارک و حتی در خود ایام ماه مبارک. به طور مستمر رفقا این سوال رو از حقیر می کردن که چه کنیم که حالمون در ماه مبارک دوام و ثبات داشته باشه. البته این مسئله مناسب بود قبل از ماه مبارک راجع بهش صحبت بشه، ولی علا کل حال شاید الان هم بی مناسبت نباشه، چون از ماه رمضان در آمدیم و تصور بر این است که در ماه‌های عادی قرار گرفتیم و اون حال و هوای ماه مبارک و کیفیت ربط تغییر پیدا کنه. از این نظر مناسب دیدم امروز، یعنی دیشب وقتی که راجع به این مسئله فکر می‌کردم، که همون حدیث شریف را ادامه بدیم یا اینکه به این مطلب بپردازیم، دیدم که شاید این مسئله اولا و انسب باشه. طبعا در ماه مبارک رمضان حال و هوا حال و هوای دیگری است، و انسان خود را در یک وضعیت دیگری می‌بیند. قهرن ارتباطات او و کارهای او به مناسبت شرایط ماه مبارک تغییر پیدا میکنه و به همون کیفیت در حال او هم تأثیر میگذارد. حال صحبت در این است که چه کنیم که اون وضعیت استمرار پیدا کند و منحصر به همان ایام خاص نباشه. روایتی است معصور از رسول اکرم که بزرگان این را خیلی در السنه خود با برش تکیه داشتند و نسبت به شاگردان خود این مطلب رو بیان می کردند که کیفیت استفاده از ایام مخصوصه و اوقاتی است که نظر و عنایت پروردگار در اون اوقات و در اون ایام یا لیالی نسبت به بندگانش بیشتر و خصوصیت و ویژگی خاصی در این ایام و لیالی برای افراد و بندگانش قائل است. مضمون این روایت این است: الا و ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. خدای متعال یک اوقات خاصی را در طول مدت عمرتون، فی دهرکم یعنی در طول مدت عمرتون، در طول زمانتون، یک اوقات خاصی را خدای متعال خصوصیتی بخشیده است که او را از سایر آن ایام متمایز کرده. مواظب باشید که این اوقات و این خصوصیات را حفظ کنید و ضبط کنید و نگهداری کنید و نگذارید که از دست برود و مبادا که غفلت کنید که آن از دست خواهد رفت. راجع به این مسئله اونطوری که متداول هست و متعارف فرمودند که مقصود از این نفحاتی که در ایام دهر میاد ماهها و یا روزها و شبهایی است به خصوص که عنایت پروردگار در اون ماهها یا در اون شبها و لیالی تفاوتی دارد با سایر ایام. مثلا فرض کنید که ماه رجب چقدر تأکید شده، ماه رمضان چقدر، اینها آثاری دارد. و یا فرض کنید که راجع به دهه ذیحجه و حتی ماه ذی‌القعده که در پیش داریم تأکید خاصی شده، در شبها، شب جمعه، شبهای قدر راجع به او روایاتی آمده. این یک معنایی است که نسبت به خصوصیت اون لیالی و ماها بیان شده. ولی و بی جهت هم نیست، طبعا انسان آثار این زمانها را یا حتی امکنه را، مکانهای به خصوص را، آثارش را درک می کند، می فهمه. در خود مکان این آثار پیداست. جایی که معصیت، وقتی که انسان برود احساس می کند که قلبش گرفت. جایی که درش عبادت، انسان احساس می کند که روحش باز شده، مکانهایی که در آن مکانها معصیت انجام میگیرد، همین که انسان وارد آن مکان میشه تغییر را در حال خود احساس میکند، مگر اینکه خلاصه فردی باشد که چندان نسبت به این مطالب اطلاعی نداشته باشد. صحبت با افراد خیلی عجیبه. مرحوم قاضی میفرمودند وقتی که میخواهید حالی پیدا کنید در منزلتون، حتی در یک منزل ممکن است خود اتاقها با هم دیگه تفاوت داشته باشد. در یک اتاق انسان حال توجه بیشتری دارد و در یک اتاق کمتر داره. میگن اتاقتون رو عوض کنید یا در یک جای دیگه. یا اینکه فرض بکنید که در منزل ممکنه زمین اون منزل شبهناک باشه یا مشکلی در او باشد که اثر مستقیم بر ملکوت اون منزل و مکان قرار بدهد و از آنجا که توجه انسان عبارت است از اتصال انسان با ملکوت، این دو ملکوت با هم در تعارض قرار می گیرند و انسان نمی تواند به اون صفای ملکوتی خودش برسد. یه مسئله است خیلی روشن و شاید برای همه افراد اتفاق افتاده. زمان هم همینطور است. علت این که می فرماید فسبح به حمد ربک عند طلوع الشمس و عند الغروب، به خاطر خصوصیتی است که موقع طلوع آفتاب و هنگام غروب این خصوصیت وجود دارد، چه انسان چشمش به خورشید بیفتد یا نیفته، چه پنجره ها را ببندد یا باز کند. بعضی ها میگن به خاطر کیفیت دیدن انسان از حالت بهجت برای انسان پیدا میشود و مسئله فرق میکنه. در هنگام صبح و در هنگام غروب حال متفاوت است. در صبح انسان یک حالی دارد و در هنگام غروب حال دیگری دارد. دعای صباح را باید صبح خون نه غروب. حالا اگر ما جای اینا عوض کنیم، فرض کنید که دعای صمد که در موقع غروب صبح بخونیم، این نتیجهش برعکس میشه. کیفیت دعا و عبارات و کیفیت توجه در دعای صباح به یک نحوه و در دعای سماط به یک نحوه دیگره. التفات کردید، درست مثل اینکه دارویی که برای شما مفید است اون دارو را کنار بگذارید و داروی ضدش را بخورید. تأثیر خلاف داره. تصور نکنید حالا تو این دعا همه الله هست و رب است و ای خدا یا ای چیز، نه، هر کدام از اینها جایگاه خاص خودش را دارد و اگر انسان متوجه نباشد مطلب تغییر پیدا می کند و این مسئله مربوط به عالم اسرار میشه که کیفیت نزول اسما و صفات الهی و ورودش در این عالم به چه نحو است، ورودش در اینجا به چه کیفیت. و انسان سر خود نمیتواند هر چیزی را بخواند و هر چیزی را درک کند، ادراک میکند، بتواند عمل کند. در هنگام صبح نفس انسان حالت بها و بهجت را میطلبد در هنگام غروب به همین کیفیت است. این نحوه گردش و طلوع و غروب آفتاب همانطوری که یک تأثیری بر عالم ماده و اشیایی که در عالم ماده است قرار می‌دهد، همین طور از نقطه نظر جنبه مثالی و ملکوتی نیز تأثیر خاص به خود را در همان وضعیت دارد و این بر این اساس حالات انسان و توجهات انسان باید شکل پیدا کند و نحوه ارتباط انسان باید نسبت به مسئله تغییر پیدا کند. در این مطلب شکی نیست که مکان و زمان دو عامل مهم برای کیفیت تأثیر سلسله علل و معلولات بر عالم ملکوت و مثالی انسان هستند، چنانچه از نقطه نظر ظاهری نیز وضعیت انسان در روز با شب از نقطه نظر مزاجی متفاوت است. استعداد بدن برای هضم غذا در روز است نه در شب. سلسله عصبی انسان کیفیت کارش و عملش در روز و شب فرق می کند. چرا ما داریم در شب غذای سنگین نخورید؟ چرا این همه روایات داریم در شب غذای سبک بخورید؟ شب رو زودتر بخوابید، صبح زودتر برخیزید. چه فرقی میکنه؟ خب معده که همونه، رودم همونه، قلب و کبد و اعضا و از اعصاب و اینها هم که چیزی کم نشده. این به خاطر این است که یعنی حتی اگر شما در روز چیزی هم نخورید، باز در شب کیفیت جذب غذا فرق می کند. غذا را باید در روز خورد تا بتواند جذب او بهتر باشد و همینطور باید در اول روز خورد که آمادگی برای جذب بیشتر است. حالا انسان بگوید ما که از صبح تا شب چیزی نخوردیم و روزه گرفتیم، اون چرا که باید در ظهر بخونیم حالا در شب میخوریم. نه خیر، در یک همچنین وضعیتی باز به معده فشار میاد، باز به اون سلسله هضم کننده و متابولیسم هضم کننده بدن فشار میاد، تغییر پیدا میکند و این به واسطه شرایطی است که اون شرایط در اختیار ما نیست. خداوند متعال این سیستم بدن ما را به نحوی خلق فرموده است که با شرایط محیط شکل پیدا کرده و ما جدای از شرایط محیط نیستیم. شب که می شود بدن احتیاج و استراحت دارد. حالا شب که میشه تازه حرکت ما شروع میشه، اینجا برو اونجا برو، این مجلس اون مجلس، اینجا بشین تا ساعت 1، 2، 3 تا نزدیک های صبح، بعد اون وقت روز بگیریم بخوابیم و بخوایم جبران کنیم. این همه چیز بدن را به هم میریزد و کار خلقت را تعطیل می کند و اشغال در مسیر خلقت ایجاد می کند. درست؟ اینهایی که میخوام خدمتون عرض کنم مقدمه است برای اون مرتبه بعد که میخوایم بهش برسیم. پس از نقطه نظر ظاهر، همانطوری که ما باید بر طبق دستورات شرع وضعیت خود را و کارها و اعمال خود را منطبق کنیم که بتوانیم بهتر و بیشتر به صحت و سلامتی و عافیت ظاهر برسیم، همینطور از نقطه نظر باطن نیز اگر به این نحو عمل خدشه ای وارد بشود و تغییر و تحولی پیدا بشود، قطعا تأثیرگذار خواهد بود. به جای استراحت در وقت در شب، ما بین الطلوعین بخوابیم. این خدشه وارد می کند، به هم می ریزه همه چی. خودم شنیدم از مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه که به مرحوم آقا می فرمودن حتی اطفال خود سالتان را در بین الطلوعین بیدار کنید، از هنگام طلوع فجر دیگه بیدار کنید. خب این حرف، حرف یه فرد عادی که نیست، حرف شخصی است که به سر عالم تکوین رسیده است. دیگه پزشک نیست که حالا امروز کتاب عوض بشه، نمیدونم تمام نظریه ها تغییر پیدا کنه و بر اساس علوم تجربی بخواد نظر بده. چقدر آرا فرق کرده در همین طب، چقدر فرق کرده. هر چند سالی یه دفعه یه آرا کنار ریخته میشه، یه آرای جدیدی میاد. چاره هم نیست، باید هم اینطور باشه، چون علوم بشر علوم تجربی است. ولی اولیای خدا که بر اساس علوم تجربی صحبت نمی کنن. اونا به حقیقت و سر عالم رسیدن، ولو این که حالا بگن که نه اینطور نیست. خب نیست، نکنید، عمل کنید. و 100 سال بعد میگن ایداد و بیداد اشتباه کردی. خب این ایداد و بیداد و از اول نگو، بعدن نگو، از اول گوش بده. یا در مورد کیفیت استراحت، کیفیت غذا و کیفیت ارتباطات، حالا اینها مسائلی است که خب بعدن خواهد آمد و انشاءالله به طور مشروع راجع به این مسائل صحبت خواهد شد. مطلب انقدر دقیق است که می‌فرمایند اطفال را هم حتی بیدار نگه دارید، زیرا رزق معنوی انسان در بین و طلوعه نازل می شود. این میشه ان لدهرکم نفحات. اون رزق معنوی که باید از عالم بالا تنازل کند و بیاید و در نفس قرار بگیرد، نمیشه که اون رزق در همون بالا بیسته. شما یه غذایی رو که میخواد ببرید منزل رفیقتون، اگر بیاید بگید که من از منزل حرکت میکنم میام سر کوچه میایستم، خب این هیچ وقت به دست رفیق نمیرسه. غذا وقتی به دست رفیق میرسه که بیایید خیابان را طی کنید، کوچه ها را طی کنید، برسید دم منزل، در بزنید. اگه 100 سالم پشت در بیستید، باز این غذا و هدیه به رفیق نمیرسه. وقتی که در زدید، آمد در رو باز کرد، میگید بفرمایید. این رزق معنوی که از اون عالم تنازل میکند، برای هر فردی حسه و سهمیه خاصی است. با سلسله علل اون سهمیه تعیین میشود. چه مسائلی در این راستا انجام میگیرد فقط خدا میداند. کم و زیاد شدنش، شدت و ضعفش و نحوه اون آپایین آمدن و اون قضای الهی در قالب قدر شکل گرفتن و ارتباط این مسئله با کارهایی که ما انجام میدیم در طول روز، در شب ارتباطمون با افراد، آیا شب نماز خوندیم یا نخوندیم، آیا شب غیبت کردیم یا نکردیم، آیا شب شبی را به اطاعت خدا گذراندیم یا به معصیت خدا گذراندیم، تمام اینها در آن مقداری که بین طلوع این میاد تأثیر میگذارد. این میشه رزق برای فردا، چون در شرع و در اسلام شب به روز بعد تعلق دارد نه به روز قبل. در فرهنگ غرب شب به روز قبل خودش تعلق دارد. مثلا میگن فرض کنید که به شب شنبه که امشب باشه میگن جمعه شب، بعضی هم در فارسی هم استعمال میکنن شنبه شب. ما جمعه شب نداریم، شنبه شب نداریم، ما شب جمعه داریم. ما شب شنبه داریم. شب یک شنبه، نه شنبه شب. شنبه شب یعنی چه؟ زیرا با حلول هلال ماه جدید شروع می شود. یعنی وقتی که هلال طلوع کرد، اون هلال با خود ماه جدید را می آورد. و چون ببینید تمام اینها حکایت از این می کند که مسائل اعتباری ما با مسائل تکوینی ما همه پیوند خورده و گره خورده. وقتی که در شرع هلال ماه در صورت رؤیت حاکی از دخول شهر جدید است، پس بنابراین در شرع و در عالم تکوین و پیش پروردگار میزان برای شکل گیری ماه، ماه شمسی نیست. ماه شمسی عبارت از گردشی. فرض کنی فلان کهکشان داره، فلان کهکشان هم میگرده، 100 میلیارد سال نوری هم با ما فاصله داره، خب به ما چه ربطی داره؟ یه ستاره داره در کهکشانی که 100 میلیون سال نوری، 200 میلیون سال نوری داره دور یه خورشید میگرده، داره میگرده. حالا ما بیام این را میزان قرار بدیم برای کار خودمون، خب این لغوه، عبثه. سیارات اینها دارن به دور خورشید میگردن، زحل و عطارد و مشتری و از این چیزها دارن میگردن. منظومه شمسی اینا منظومه ای هستن که به دور خورشید دارن میگردن. خب این ارتباطی به ما ندارد. عطارد، گردش عطارد به دور خورشید چه ربطی به ما دارد؟ گردش عطارد زحل به دور خورشید چه ارتباطی به ما دارد؟ این یک گردش و حرکتی است که خدای متعال بر اساس مصلحت و بر اساس حکمتش این گردش را خلق کرده و هر کدام از اینها در مسیری که برای آنها تعیین شده، اینها در حال حرکت هستند، ارتباطی به ما ندارن. آنچه که به ما مثل که فرض کنید که روز و شب، روز و شب این یک گردشی است که زمین به دور خودش میگرده. از این نقطه وقتی که به نقطه بعدی برسد، این رو یک دور حساب میکنن. مواجه با خورشید قرار بگیره روز است، پشت به خورشید قرار بگیره این شب است. درست شد. ولی گردش زمین به دور خورشید از نظر شرع و از نظر حساب در شرع جایگاهی ندارد. زمین یک دور به دور خورشید بگرده، ده دور به دور خورشید بگرده، خب بگرده، مثل اینکه فرض کنید که زحل به دور خورشید گشته، مثل اینکه عطارد به دور خورشید گشته، همانطوری که گردش زحل و عطارد به دور خورشید ارتباطی از نقطه نظر ترتب احکام با ما ندارد، گردش زمین به دور خورشید هم ارتباط ندارد. از اول برج حمل سال شمسی شروع می شود و به آخر حوت این حرکت تمام می شود. خب بشه، نه خدا نماز رو مترتب بر این کرده، نه حج رو مترتب بر این کرده، نه رمضان رو مترتب بر این کرده، نه ماه رجبش رو مترتب بر این کرده. در زمان شاه یک سناتوری گفته بود که بهتر است مأمورین دولت و افرادی که شاغل هستند به جای سفر حج که در ماه ذی‌حجه است و برای انجام مناسک حج در تابستان بروند، چون در تابستان فرض کنید که خب تعطیلات بهش میخوره و اون موقع شرکت کنن. ایشون خیال کرده که حج یک عمل عبادی است که انسان در هر موقع بخواد میتونه انجام بده. حالا اتفاقا در ماه ذی‌حجه مثلا فرض کنید که در زمستان واقع شده، انسان اون عمل عبادی رو میتواند در تابستان انجام بدهد. دخل در شرع حرکت زمین به دور خورشید هیچ ملاکی براش نیست و این یک مسئله مندراری است. یعنی منجم آمده نشسته دور زمین را به 12 قسمت تقسیم کرده، در هر قسمت اسم او را یک برج گذاشته، وقتی که خورشید در این برج قرار میگیرد اسمش رو گذاشته حمل، که امروزه میگن فرض کنید که فروردین. وقتی که زمین در اون برج قرار میگیرد، خورشید در اون برج قرار میگیرد، یعنی به مطابقت زمین، چون در سابق زمین را ثابت و خورشید رو متحرک میدونستند، خب حالا به عکس شده، میگن زمین متحرک و خورشید ثابت، یعنی به دور او میگردن، اسم او رو گذاشته حوت که امروزه میگن اسفند. خب ما میتوانیم گردش خورشید از اول تابستان حساب کنیم، جایی هم از آسمون خراب نمیشه، زلزله هم نمیاد. به جایی که فرض کنه بگیم اول گردش زمین از نو از فروردینه و از اول برج حمل است، بگیم از اول فرض کنی که سرطانه، فرض کنی که مرداده، اسده، یا از اول فرض بکنید که 3 ماه گذشته است، یا اول حرکت اول زمین را ما میتوانیم اصلا از 26 فروردین حساب کنیم. 26 فروردین روز اول حرکت زمینه. این چه اعتباری است؟ نه چرخش زمین دست ماست که ما یه جا زمین را نگه داریم و از اونجا قلش بدیم، و نه مداری که زمین داره میگرده اون مدار به دست ماست. چند نفر آمدن نشستن مندراری و شیکمی، گفتن ما اولین نقطه حرکت زمین را ما حمل قرار میدیم، بعدم آمدن اسمشو گذاشتن امروزی ها فروردین، یا همچه آیه نازل نشده، ما اصلا میخوایم روز اول را مثلا 25 فروردین قرار بدیم. حالا ببینید درست میشه یا نمیشه، تقویم درست کنیم 25 فروردین بشه روز اول سال، بعد این حرکت زمین تمام میشه و به 24 فروردین سال بعد ختم میشه. خب بنده قول میدم به اندازه سر سوزنی این خورشید و کواکب از مسیر خودشون انحراف پیدا نکنن، تجاوز نکنن. این قول رو به شما میدم، اول سال را شما 14 دی قرار بدید، اول سال را 15 مرداد قرار بدید. هیچ این مسئله تفاوتی ندارد و صرفا بر اساس تخیل. حالا شما ببینید بر این اساس تخیل چه کردن؟ آمدن نوروز درست کردن، نمیدونم فرض بکنید که زمین و آسمان را به هم ریختن، روایت درست کردن، جعل کردن، آیه نازل کردن، کاری کردند که این روز نوروز از روز قدیر و تمام اعیاد و تمام ارزش‌های ما اونچنان فراتر رفته و بالاتر رفته که اصلا نمیتونی کشیدش پایین، همه بر اساس چه خیال که چی؟ که روز اول همه، روز اول فروردین علف ها سبز میشه. خب چشمم روشن، این قرار ما علف خار باشیم که حالا بیایم جشن بگیریم و روز اول فروردین؟ خب این روز اول فروردین برفرض به خاطر علف ها ما انسان ها خوشحال بشیم، خب اونایی که فرض بکنی که سه ماه قبل علفشون در اومده، اونا باید سه ماه قبل بگیرن. اونایی که فرض کنین 300 سیر هستند و سه ماه بعد علفشون در میاد، اونا باید. الان در کشورهای منطقه جنوبی مگر گردش خورشید به عکس نیست؟ مثلا الان فرض کنین که ما در ماه هفتم هستیم، هشتم ما در ماه هشتم هستیم و داریم رو به سرما میریم، مناطق جنوبی یعنی مناطقی که جزء اقیانوس اطلس جنوبی هستند، دریای اتلانتیک جنوبی، اونها الان دارن به سمت گرما میرن. پس اونها نوروزشون کیه؟ اونها نوروزشون یه ماه پیش بود، اونها باید جشن بگیرن. نوروز ما اول نوروز، نوروز اونها یه ماه پیشه. ببینین چه شیر تو شیر و چه مسائل دیگه‌ای که عبارات بهتری خودتون میدونین در میاد. اینا همش برای چیه؟ اینا همش به خاطر این است که ما آمدیم عقل خودمون را به تخیلات سپردیم. علف در میاد ما باید خوشحال بشیم، او بز باید خوشحال باشه بپره بالا و از درخت بالا بره، ما میپریم بالا. یعنی مقام و موقعیت خودمون را آوردیم، تنازل دادیم به یک حیوان. واقعا عجیبه که من دارم روزنامه‌شو که همون در همون زمان سابق، زمان شاه، وقتی که این نخست وزیر می آمد با اون هیکل 200 کیلوی خودشو، اون وضعیت کذائیش، می پرید از اون روی آتش و با اون عصا و اون عبارات بسیار زشت و پست که در شأن یک انسان عادی نیست، چه برسه به این که یه فرد سیاستمدار و یه فردی که روی حرفاش حساب میکنن باشه، من واقعا بر انسانیت تأسف میخوردم که ببینید این مملکت ما را چه افکاری داره میگردونه. من دارم، هنوز روزنامه‌شو دارم. این مملکت و جریانات سیاسی مملکت را چه افرادی می‌گردانند و چه عقولی اینها در صدد رشد و رقاع ملت این مملکت هستند. اون کسی که بیاد و بخواهد سنن باستان را احیا کند بر اساس این تخیلات، وقت چگونه ممکن است او بتواند یک مملکت و یک ملت را در راه صلاح معنوی و رشد، نه صلاح ظاهری و شکم و سایر تفریحات و تلذذات و اینها، نه اینا همه برمیان ازشون، همه شاید بهترم افراد دیگه هم بتونن از عهده این مسائل بر بیان، افتادن در مسیر تنوعات و تلذذات و اینا کاری نداره، مسئله این نیست. و شاید هر شخصی بتواند در این راه بتواند جلوتر برود، از نظر مردم موفق تر است. اما اون فردی که بیاید و صلاح معنوی و رشد فکری و علمی و معنوی در نفوس افراد را مد نظر قرار بده، با این تخیلات چگونه جور در میاد؟ با این توهمات چگونه میشه این قضیه رشد پیدا بکند؟ و الان هم میبینیم در این طرف و اون طرف و گوش و کنار دنیا هم همین حرفا هست. 70 سال سن نشه باز در همین تخیلات و اینا غوطه بره. شب چهارشنبه که میشه آتیش روشن کنن و بپرن و بیان و بگن احیای سنن قدیم، غیر از اسراف و غیر از مواجهه با انواع خطرات و مهالک و غیر از ایجاد ناامنی و اضطرابی که داریم میبینیم و دیدیم که از یک ملت با فرهنگ بسیار بعید است، بسیار بسیار و بیشتر به یک ملت وحشی و بی تربیت و بی ادب و بی فرهنگ میخورد، وقت ما بیایم به این مسائل افتخار کنیم و اینها را به عنوان پاس داشتن و احیاء سنن گذشتگان بخوایم اینها را به حساب بیاریم. درست؟ اینها همه خیالات و همه تخیلات. در اسلام ماه ماه قمری است، به ماه شمسی کار ندارن. سید و شهدا هر روزی که از سال شمسی شهید شده، ما باید بر اساس سال قمری حساب کنیم. فرض کنید که اگر سید و شهدا، من نمیدانم در چه وقتی حساب کرده بودن که در اون اتفاقا در همون ایام گرم این قضیه عاشورا اتفاق افتاد، ما بیایم و بگیم که حالا که سید شهدا در روز عاشورا در فلان روز از ماهای شمسی هست، ما بیایم این کار رو انجام بدیم، خب این جور در نمیاد، درست نیست. رسم ائمه بر این نبوده که روز عاشورا را در ماهای شمسی بگیرن. عاشورا خودش حکایت کننده از ماه قمری است. محرم، صفر، اینا همه ماه قمری هست. ولادت ائمه علیهم السلام همه منطبق با ماهای قمری است، ماه شمسی نیست. ما در تاریخ اسلام ارزشی را بر ماهای شمسی نداریم، همه بر ماه قمری است. درست؟ بنابراین با دخول هلال جدید، شهر جدید و ماه جدید متولد می شود و دخول هلال اول غروب است. پس اول غروب مال روز قبله یا مال فرداست؟ مال فرداست. درست؟ بر این اساس کیفیت نزول مسائل معنوی و مقادیر الهی برای افراد از اول غروب است. یعنی اگر انسان بخواهد سرنوشت فردای خود را سرنوشت خوبی قرار بده، باید از اول غروب مواظب باشه، حرف بی جا نزنه، سخن بی جا نگه. حالا ما هر چی کردیم کردیم، صبح بلند میشیم از اول طلوع فجر نماز صبح خوانیم، خب روز شروع میشه. نه، اینطور نیست. اون چرا که به عنوان رزق معنوی برای انسان در بین طلوع نازل میشود، از اول غروب آفتاب هی شکل گرفته، اول آمده. مثل اینکه فرض بکنید که شما میخواید یک هدیه ای رو برای رفیقتون ببرید، مثلا فرض کنید 3 کیلو سیب گرفتید، میرید رفیقتون را ببینید و بعد این 3 کیلو سیب را فرض کنید که اونجا بذارید، یا این شیرینی گرفتید میخواید فرض کنید که ببرید منزلش. وقتی که میرسید به یه رفیقتون میگه ها چی گرفتی؟ میگه فرض کنید که ما این مقدار گرفتیم. خب آدم دلش یکی از اینا میده به او، به یکی میرسه یکی میده، یه فقیری میرسه یکی میده، دم منزل رفیق دوتا بیشتر، فرض کنید که دیگه سیب باقی نمیماند. یا اینکه فرض کنید هدیه ای را میخواد ببره، یک چیزی را میخواد منزل خودش ببره، از مغازه 2 کیلو شکر میگیرد، اما متوجه نیست این حرکتی که انجام میداد باعث پارگی این ظرف میشد و هی اینها میریزد،
بر اساس حرکت هایی که میکند این میزان ریختگی هی کم و زیاد میشه. وقتی به منزل میرسه میونه نیم کیلو از بین رفته یا نیم کیلوش باقی مانده. نحوه عمل انسان از هنگام غروب آفتاب اون رزقی را که باید در بین طلوع عین فردا برسد کم و زیاد میکند. اگر با یه فرد نامناسبی صحبت کرد یه دفعه اون رزق نصف میشه، نصفی فردا بین طلوع این قسمته دیگه، بیشتر نه، برای یه روز بعد، روز بعد. اگر یه غیبتی کرد یه دفعه میبینی دو ثلثش رفت، تا جایی که ممکنه برای بین طلوع این هیچی دیگه نمانه. پس بنابراین اون شب باید برای فردا باید چه کرد؟ آماده کرد انسان خودش را در صحبت‌های خودش، در کیفیت خودش، در مطالعه خودش، در ارتباطات خودش، در نحوه عبادت خودش، همه اینها برای اون مسئله فردا مؤثر است. لذا بعضی از بزرگان آمدن این روایت را اینطور معنا کردن، گفتن اینطور نیست که علاوه ان لربکم فی ایل الله فی ایام دهرکم نفحات، این باشد که اوقات خاصی در سال مورد نظر است که اون اوقات خاص را انسان باید مواظبت کند، مثلا دست دهه ذی حجه یا مثلا ماه مبارک رمضان یا مثلا شبهای قدر. نه، اون اراده پروردگار بر نزول فیض از ناحیه او وقت معین و مکان معین ندارد و انسان نمیتواند او را در تحت معیار و در تحت ملاک قرار بدهد. بالاخره در هنگام نزول این مسئله با یک مکانی یا با یک زمانی خواهی نخواهی مواجه خواهد شد. یعنی ما نباید به دنبال این بگردیم که چه ساعت از ایام روز این فیض میاد، خودمون را برای اون ساعت آماده کنیم. این غلطه، یه همچین چیزی وجود ندارد. یا نباید دنبال این بگردیم که چه روز از ایام سال یک همچنین نفحاتی هست، چه ماه از ماه‌های سال دارای این ویژگی‌های هست. این نیست. همین الان که در اینجا نشستید ممکنه اون نفحه در همین جا بیاد، یک ساعت دیگه از اینجا که بیرون رفتید ممکنه اون نفحه در اون یک ساعت بیاد. این نیست. اینطور در هیچ قالبی این مسئله نمی گنجد، زیرا کیفیت نزول برکات از ناحیه پروردگار و مواجه شدنش با سلسله علل و اسباب در عالم ملکوت اقتضای تغییر و تحول و تبدل را هنگام ارتباطش با نفس می کند، که وقتی این برکت و عنایت از جانب پروردگار آمد که نفس را متوجه کرد، انسان در خودش تغییر یک مرتبه احساس کرد، تحول احساس کرد، وضعیت خودش را با وضعیت قبل متفاوت دید، این مسئله هیچ قانون بر نمی داره، هیچ ملاک بر نمی داره. ممکنه برای یک نفر در این لحظه باشه، ممکنه برای یک نفر 5 دقیقه دیگه باشه. اون یه نفس داره، اون یه نفس دیگه داره، اون یک حال دارد و اون یک حال دیگر دارد و ممکن است که با هم منطبق باشه. یعنی دو نفس وقتی که در یک وضعیت قرار بگیرن، به خصوص برای سالکین راه خدا، وقتی که در مجلس واحد هستند و حال اونها از نقطه نظر رب در یک ساعت قرار دارد، در یک لحظه برای 2 نفره، در یک لحظه برای 3 نفره، در یه لحظه برای 10 نفره. مرحوم آقا می‌فرمودند یه وقت راجع به این قضیه صحبت شد که چگونه ممکنه در یک مجلس برای چند نفر یه معنا پیدا بشه و برای بقیه پیدا نشه. ایشون می‌فرمودند، حالا راجع به تفاصیلی که داره، ایشون می‌فرمودند اصلا یکی از ادله وحدت وجود را ما می‌توانیم این مسئله قرار بدیم که اگر وجود وجود واحد نیست، پس چطور یک اثر در یک آن برای چند نفره؟ چطور میشه همچین قضیه؟ این امکان نداره. پس باید وجود واحد باشد تا در هنگام تعلق گرفتن به افراد مختلف و صور مختلف اون وحدت خودش را از دست نده و منسلم نشود. این مسئله بسیار جای اهمیت دارد. اون وقت از اونجایی که در طول سال به واسطه مناسبت‌های مختلف ممکن است این ایام تفاوت پیدا بکند، ما در این حرف نداریم، در این صحبت نداریم که بالاخره در طول سال به واسطه یک نوع ارتباطاتی ممکنه ماه‌ها یا روزها و شبها تفاوت‌هایی داشته باشه، ولی صحبت در این است که این روایت معنای کلی‌تری را به دست می‌دهد. در شب نیمه شعبان که احیا مستحب است، این استحباب، من در یک کتاب میخوندم یه شخصی آمده بود میگو احیای نیمه شعبان این قبل از ولادت امام زمان حتی بوده، حتی رسول خدا نیز در شب نیمه شعبان احیا داشتن. پس این مثلا مربوط به مسئله امامت نیست، مربوط به مسئله رسالت نیست، این یه واقعیتی است در عالم تکوین که خدا امشب را نظر خاصی بهش کرده، حالا به امام زمان ارتباط نداره. ایشو خیلی اشتباه فرمودن مسئله امامت و ولایت، که این مسئله در ماه و سال نمی گنجه، در ولادت امام این مسئله قرار ندارد. ولادت امام زمان علیه السلام در امروز بر اساس سلسله عالم قضا و قدر باید در امشب اتفاق بیفته و اون تعلق ولایت، ولایت پروردگار به این وجود مبارک اقتضای خصوصیت در این شب را می کند، حتی پیغمبرم باید احیا بگیره. حالا نه اینکه حالا من چون بالاترم پس بنابراین دیگه احیا نباید بگیرم، اون فرزند من اون بعد از 11 نسل، نمیم 12 نسل، چی؟ اون فرض کنید که حالا به ولادت حالا به من چه ارتباط داره؟ نه، این نیست. خصوصیت وجود اون حضرت اقتضای تمایز یک همچنین شبی را می کند که این شب مورد عنایت خاص پروردگار قرار می گیره. پس همه افراد باید خودشون رو با این عنایت تطبیق بدن، ولو رسول خدا باشه، ولو امیرالمؤمنین باشه، تفاوتی از این مسئله نداره. یا فرض کنی که در ماه رجب همینطور، در لیالی قدر همینطور و در سایر ایام در این مسئله شکی وجود ندارد. با توجه به مطالبی که عرض شد، در ماه مبارک رمضان یک ویژگی خاصی هست که به واسطه آن ویژگی انسان حال و هوای خود را متفاوت می‌بیند. متفاوت می‌بینه. حالش فرق می‌کنه. و مطلب تفاوت دارد. احساس می‌کند این ماه با ماه قبل مثلا فرق می‌کنه. احساس می‌کند وضعیت او یک وضعیت دیگری است. این احساس عبارت است از پذیرایی پروردگار. این پذیرایی را انسان باید بهش ارزش بده، او را پاس بدارد، به او قیمت باید بده، باید از او پذیرایی کند. به قول بزرگان، در تعابیر بزرگان می فرمایند بارقه های الهی و جاذبه های الهی که بر قلب انسان نازل می شود و حال و هوای انسان را تغییر می دهد، میهمانانی هستند که به عنوان پیک از جانب پروردگار بر منزل قلب ما نازل شدند. این میهمان رو باید گرامی داشت، باید پذیرایی کرد و نگه داشت. اگر انسان نگه ندارد از بین می رود. مهمان میاد بیرون. مرحوم سیبنه طاووس از افرادی بود که با امام زمان علیه السلام ارتباط داشت. یکی از افرادی که در ارتباط با حضرت مسلم الثبوت است و کسی در این مسئله شک نکرده، مرحوم سیب طاووسه. مرحوم آقا می‌فرمودند یه وقتی گفتن یک نفر از جانب حضرت بر ایشون پیغامی آورده بود، یک نامه‌ای آورده بود از جانب حضرت برای سیب طاووس. خب سیب طاووس در واز می‌کنه، ایشون رو میاد در منزل، احترام می‌کنه، مقدمش رو گرامی می‌داره، بهش توجه میکنه، میاد مینشونه و خلاصه بعد خودش میره دنبال کار خودش. اون به اصطلاح نامه رو میگیره و میره دنبال کار خودش در اتاق خودش، در اون وضعیت خودش. اون مهمان در اونجا بود، شب برای او غذا میبره و دوباره بر میگرده میره و به کارهای دیگرش میرسه. یه مرتبه نیمه های شب میبینه عجب حال و هواش فرق کرد، مثل سابق دیگه نیست، مسئلهش فرق میکنه، حال نماز نداره، حال دعا دیگه نداره، حالت قبض پیدا کرده، اون ارتباط دیگه نیست، مضطرب میشه، پریشان میشه، متوسل میشه. بهش میگن که پیک ما را چرا اینطوری ازش پذیرایی کردی؟ اینی که فرستاده ما بود، این که از ناحیه ما بود، اینطوری بیاری اونجا بگیرم مثلا میوه جلوش بذاری خود بری، مثلا حالا فرض کنی که حالا شما فعلا میل بفرمایید تغییر زاغه بدهید، بعد خودش بلند شه بره به کارش برسه. گفتن این رسم و واقعا هم همینطوره، خیلی عجیبه. خلاصه بلند میشه، میاد میبینه ایشون داره نوا میفته رو دست و پاش و دست هر چی اون میگه که چی شده. حالا اون خودش حالا خیلی مثلا فرض کنید که، ولی صحبت در اون مقصد و منبع و مبدع، از اون طرف این مطلب آمده. توجه میکنی رفقا؟ خیلی مسئله مهمه ها، از اون طرف آمده. چرا تو این دوی کردی؟ خلاصه در اون مدتی که با او بوده تمام اوقات خودش را در خدمت با او قرار میده، بعد دیگه ازش میگذرن و قبول میکنن و چیز میکنن. ببینید اینو میگن پذیرایی از میهمان. این هدیه الهی پذیرایی میخواد. این حالی که برای سالک پیدا میشه، این حال پذیرایی میخواد. انسان باید نگه داره. چطوری پذیرایی کنه؟ باید اون چرا که موجب بقاء اوست انجام بده و اون چرا که مانع است و ممکن است به عنوان سد و به عنوان مانع در بقاء او ممکن است انجام بگیرد، اونها را ترک بکنه و رها کنه. اینو میگن پذیرایی. پس حالاتی که برای انسان پیدا می شود، این حالات چیست؟ اینها حالاتی است که حکم میهمان رو داره و اگر انسان در نگهداری او بکوشد این هست. بزرگان می فرمودن وقتی که برای افراد حالی پیدا می شه، می فرمودن که نگذار از دست برود، نگهدار اون را. این نگه داشتن خیلی مشکله. انسان چطور حال خودش را نگه داره؟ و از یک طرف میتونیم بگیم آسانه، تکلیف شاق نیست، به شرطی که مواظب باشیم و خود را گول نزنیم و در خلوت خود وقتی که کارهای خود را به استنتاق می کشانیم در اونجا سر به زیر نیندازیم و رد نشیم. این موجب می شود که حال برای انسان بماند. باز از رسول خدا روایتی است که می فرمایند لولا ان الشیاطین یجولون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. اگر شیاطین نمی آمدند و دور قلب بنی آدم نمی چرخیدند، گردش نمی کردند، چرخیدن یعنی همین، هی فکر و خیال کردن، هی انسان در مسائلی که مورد به او ارتباطی نداره فکر کردن، هی انسان در افراد دیگران، در کارهای دیگران هی سرک کشیدن، انسان در مطالبی که تعلقی به او ندارد خود را وارد کند و دائما در فکر و خیال اون چه کرد و این چه کرد و کار اون درست بود، کار من خوب بود، کار او غلط بود، کار من بهتر بود، به اون چرا که هیچ ربطی به او ندارد و هیچ گونه تعلقی به او ندارد هی فکر و خیال خود را در این مسائل به کار بگیرد و بعد باعث گناه بشود، باعث غیبت بشه، باعث تهمت بشه، به گناه کشیده بشه، یا حداقل ملکوت خود را فاسد کند و مثال خود را از بین ببرد و برزخ خود را از بین ببرد با این تفکرات و با این تخیلات. اگر این طور نبود لرأوا ملکوت السماوات والارض، اینها ملکوت آسمان و زمین را می دیدن، همون ملکوت آسمان و زمینی که حضرت ابراهیم تقاضا کرد خدایا من نشون بده، اون را می دیدن. در یک روایت دیگر دارم لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر زیاد سخن گفتن در میان شما نبود و اضطراب در قلب، افکار مختلف و گوناگون و تشتت خاطر و اضطراب در قلب شما نبود، عجیبه. می فرماید حضرت اونی را که من می بینم شما می دیدید. لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع، اون چرا که من می شنوم شما هم می شنیدید. یعنی قابلیت این را ما داریم، منتها کاری که پیغمبر کرد این که تکثیر در کلام نداشت، تمریج در قلبم نداشت. ما این دوتا رو نداریم، هی حرف میزنیم، نشستیم هی حرف میزنیم، بنزین گرون شد، برنج ارزون شد، آه شد که شد، آسمون بارون اومد، اونجا برف اومد، خب به من چه ربطی داره؟ اونجا جنگ شد، اونجا صلح شد، اونجا زلزله شد، اونجا آوار خراب شد، همش در حال صحبت کردنیم. نشستیم یه دفعه رادیو رو باز میکنیم ببینیم اخبار چیه، بابا نمیخواد ببینی اخبار چیه، گوش بشین سر جا، بردار یه صفحه کتاب بخون، یه روایت امام صادق رو بخون، یک صفحه کلام بزرگان رو بخون، آخر از این پیچ باز کردن اخبار چی گیرت میاد؟ از این همه نگاه کردن تصاویر مخرب و مفسد و مزل چی گیر ما میاد؟ دو ساعت فقط تخیل، این میشه تمریج، این فقط یه تصویر نیست که بیاد از بیه، این تصویر میاد و در نفس جاواز میکنه، میگه من به این زودی نمیرم، هستم اینجا محکم، محکم در اینجا میمونم. یک ماه رمضان را رعایت میکنیم، صحبت خود را با دیگران کمتر میکنیم در طول روز که به روزمون صدمه نخورد. ببینید ما چقدر در اشتباه هستیم، میگیم روزه میگیریم و به واسطه صحبت نکردن و این که به غیبت کشیده نشود ارتباط خود را کم میکنیم. خب این کار درست، در رفتن به هر جایی احتیاط میکنیم، در صحبت کردن ها احتیاط میکنیم و اثرش را میبینیم. همین که ماه رمضان تمام میشه، روز از نو، روزی از نو، دوباره تموم شد دیگه، تموم شد دیگه، ماه رمضان انجام دادیم، مطلب گذشت. خب این چه فایده دارد؟ تصور نکنیم رفقا اینی که ماه رمضانمون به این کیفیت گذشت، این در پرونده ما میماند و اون عملی را که بعد از ماه رمضان انجام میدهیم جای خود را دارد. هر کدام حساب خود را، اینطور نیست، این حساب حساب مسلسله، به هم پیوسته است. اگر بعد از ماه رمضان مانند حال ماه رمضان را داشتیم، اون حال در ما میماند و الا اصلا انگار ماه رمضانی بر ما نگذشته است. صاف آب پاک ریختم رو دست هم خودم هم شما، تمام شد. اگر رعایت اون اعمال و رفتار و مراقبه‌ای که در ماه رمضان داشتیم و خداوند توفیق داده بود، اگر به همان کیفیت بودیم، اون حالات میماند، اون حالات استمرار پیدا میکند و الا در روز قیامت نگاه میکنیم این اصلا ماه رمضانی بر ما نگذشت. ای آقا، این همه شبهای قدر تو سرمون زدیم، قرآن به سر گرفتیم، توسل کردیم، چه کردیم؟ خب خراب کردیم، برای ماموزا خراب کردیم. خب اون ماه رمضان آمد و بعد اون سیل بنیانکن توهمات و تخیلات، تمام اون مزرعه ها و بناهایی که در ماه رمضان اونها ساخته و پرداخته شده بود، همه را آمد و صاف کرده بود. مگه الان اینطور نیست؟ یک سیل میاد خونه رو برمیداره صاف میکنه. میگی چی؟ وقتی فردا میاد میگه هیچی نیست. هی نگاه نمی کنید ببینید دیروز ساختمان بود، الان هیچی نیست، تمام شد، دوباره باید بسازید. اون ساختمان دوباره نمیاد سر جاش، خراب شده. این مسئله است در اینجا. اینی که بزرگان و اولیا توجه داشتن و اصرار داشتن بر این اساس بود در ماه رمضان غذای ما کم بود، وعده الهی و موعده مائده الهی بر امساک است. در غیر ماه رمضان ما نباید این مسئله را خراب کنیم، نباید عوض کنیم. امام صادق علیه السلام در همین حدیث شریف عنوان که شرحش انشاءالله بعدن خواهد آمد، می‌فرمایند که وان لا تأکل ما لا تشتهی فإنه یورث الحماقة والبله، چیزی را که اشتها نداری نباید بخوری، اگر بخوری احمق میشی. هیچ، صاف. حماقت درت ایجاد میشود، بله یعنی نادانی و کودنی، حماقت یعنی جهالت. انسان احمق به انسانی گفته می شود که مصالح و مفاسد خود را نمی تواند تشخیص بده. حالا این چه ارتباطی بین قضا و بین نفس و بین فکر است؟ اون بماند در جای خود. این مقدار باید ما توجه داشته باشیم. اگر به مقداری غذا خوردیم که احساس کنیم که به این غذا تمایل پیدا کردیم، بدونیم این غذا کار خودشو ساخته. یه وقت انسان غذا میخوره و وقتی که دست از غذا برمیدارد احساس میکنه چیزی نخورده، سبکه. این مقصود کلام امام صادق. یه وقتی انسان میخوره، بشقاب دوم میخوره، سومیرم میخوره، چهارمیرم میخوره، پنجمیرم میخوره، همینطور از اون بعد وقتی که دیگر نتوانست میکشه کنار، یه کجا بخوره؟ کجاش بخواد بریزه دیگه؟ چون نمیتواند از سفره کنار می کشد. این همون مطلبی است که می فرماد فانه یورث الحماقت والبله. وقتی که انسان این رو خود همون موقع بشینه خودشو بررسی کنه، ببینه حالش چقدره، ببینه اصلا حضور نداره، اصلا تأمل نداره، اصلا تفکر نداره، اصلا حضور قلب نداره، اصلا نمیتوانه خودش را دریابد. اگر هم یه مجلسی میرود بر اساس مرتکزات ذهن است، نه بر اساس کشش روح. دقت کنیم این مسئله مسئله اعتباره. یعنی وقتی که در همون حال میگیم قرآنم جلسه قرآن، یعنی بر اساس اینکه ثواب داره ما به طرف او نمی رویم، تخیلات ما را به قرآن می کشاند، تصورات قبلی است که می کشاند، عادت شبهای قبل است که ما را می برد، نه اشتیاق و کشش و تمایل نفس. او نیست، این فایده نداره. 10 ساعت هم پای قرآن میشینی فایده نداره، یه آیم به پامون نمی نویسن. چرا؟ خوردیم تا اینجا اصلا اسم خودمونم یادمون رفته. حالا میخواییم فرض بکنید که خب آیه قرآن رو میخواییم بفهمیم. این چیست؟ این همون است که میفهمن انقدر انسان باید بخورد که راکب بر بدنش باشد، نه مرکب بدن. کی انسان راکب بدنه؟ اون وقتی که این غذا موجب بشود هر کاری که نفس بخواهد انجام بدهد راه برای او باز باشه، مسیر برای او هموار باشه. بخواد فکر کنه فکر کنه، مسئله ریاضی حل بکنه میتونه، بخواد حرکت بکنه بکنه، بخواد عبادت کنه میتونه، بخواد حضور قلب داشته باشه میتونه. در این موقع اون وقت بدن چیه؟ مرکوب است. بدن مرکب است و انسان راکب. حالا اگر انسان غذا بخورد که هیچ کار نتوانه انجام بده، مغزش از کار بیفته، عقلش از کار بیفته، نفسش از کار بیفته، تمام حالات ثلاثه مثال و ملکوت، مثال و برزخ و ملکوت، اینها تعطیل بشن، انسان میشه چی؟ میشه مرکب. پس بنابراین باید هی منتظر باشه که این بدن کی بتواند به حال اعتدال برگرده. تا وقتی که به حال اعتدال بر نگردد همینطور ذهن او را مشغول خودش میکنه. این مسئله مربوط چی؟ مربوط به غذا. و اما مربوط به کلام، که این خیلی عجیبه، صحبت کردن و سخن گفتن زیادی، این باعث میشه، این خیلی، حالا اینم بحثش مشروحاً خواهد آمد اگر خداوند توفیق بده، که چطور انسان صحبت که میکند این صحبت او را از بین میبره. خب این صحبت چیه؟ یکی دیگه غذا نیست. صحبتی که صرف یک لغلغه لسانه است، این چرا باید انسان رو از بین ببره؟ این صحبت با نواری که میگردد چه فرقی داره؟ چه تفاوت؟ هر دو صحبته. چرا تأثیر در نوار نمیگذارد اما در انسان تأثیر میگذاره؟ فورا رفقا میتونن بگن چی؟ صحبت گرچه یک صوت است، ولی این صوت وقتی که با انسان ارتباط پیدا می کند ایجاد صور مثالی می کند. اگر سخن سخن مفید و برای خدا باشه، مثال او میشه مثال خوب، کسی که بشینه و برای خدا صحبت کنه، مطالب اخلاقی بگه، مطالبی که درش نفسانیات نیست، اعتبارات نیست، دنیا نیست، بهتر این صحبت همه چیه؟ صحبت برای خداست، صحبت برای دنیا نیست، برای افساد نیست، و انسان خودش میتونه تشخیص بده. این صورت مثالیش صورت مثالی زشت و مشوه نیست، اما در بعضی از موارد این صحبت رو هم انسان باید ترک کنه. در اونجایی که احتیاج به یک مرتبه بالاتر دارد. چرا رسول خدا آمد و مکان عزلت برای خود اختیار کرد؟ چرا؟ خب در همون میان مردم بود دیگه. چون رسول خدا احتیاج به جایی دارد که صحبت با کسی نکنه و کسی با او حرف نزند. این احتیاجی داره. 40 روز، 1 هفته، 2 هفته، 3 هفته در طول سال پیغمبر می آمد و می رفت در غار حرا و در اونجا خودش بود و تنها، و امیرالمومنین هم در بعضی از اوقات هم بود، در اون موقعی که طفل بودن، طفل خردسال. رسول خدا هم احتیاج به سکوت دارد. حتی اگر خدا هم بگوید، این خدا صحبت است، کلامه. در بعضی از اوقات این الله رو هم نباید انسان بگوید. مرحوم آقا در ظاهرن الان رفقا باید بدونن در معاد شناسی، نمیدونم در کجا هست از کتابشون، در اونجا دارن که وقتی به قبرستان میروید برای زیارت اهل قبور، یک فاتحه بخوانید و بعد بنشینید و کنار و به سکوت بگذرانید. و این خیلی کلام عجیبی، شاید برای خیلی ها این مسئله موجب شبهه باشه. خب انسان بشینه قرآن بخونه برای اموات، انسان بشینه دعا بخونه، دیگه از قرآن و کلام خدا و کلام ائمه که بالاتر ما نداریم. ولی اون نکته ای که در کلام مرحوم آقا هست این است که انسان برای رفتن به قبرستان 1 ثوابی میخواد به اونها بده، خب اونو با خوندن فاتحه انجام میده، 1 چیزی دیگه میخواد نصیب خودش کنه، اون با خوندن قرآن حاصل نمیشه، اون قرآن رو بیا تو خونه بخون، اون با خوندن دعا پیدا نمیشه، اون دعا رو بیا خونه بخون. وقتی میری در قبرستان، فضای قبرستان، اموات، این حالت، این موقعیت باید یک تأثیری در نفس بگذارد. اون تأثیر باید با سکوت باشه، با خوندن قرآن اون تأثیر پیدا نمیشه. میشینی ساکت در خودمون، فضای سکوت قبرستان و مقابر و حال و هوای اموات و کیفیت ارتباط با اونها را در نفس خودمون کم کم احساس میکنیم، اون وقت اون حالت انقطاع و تذکر و تنبه که باید برای ما به عنوان نقطه اساسی و به عنوان محور در کارهای ما قرار بگیرد، اون حاصل میشه. اگر یه ختم قرآن از اول تا آخر بکنی، این حال پیدا نمیشه. ختم قرآن به جای خود، اون هم به جای خود. چرا میگن در حمام خوندن قرآن کراهت داره؟ آقا حمام جای خوندن قرآن نیست. هر جایی که نمیشه قرآن. چرا میگن فرض کنید که همه جا سلام نباید کرد؟ چون حواس پرت میشه. شما در سلام چقدر روایات دارید، چقدر تأکید دارید؟ اون کسی که ابتدای به سلام بکند 10 برابر ثوابش بیشتر از اون کسی است که پاسخ سلام را بده. اون کسی که سلام یعنی تحیه، سلام یعنی چه؟ این همه مسائل راجع به سلام داریم، سلام علیکم، علیکم السلام و رحمت الله، این هم. ولی گفتن چند جا همین سلام کراهت داره، یعنی نکن. همین خدایی که میگه سلام کن، اونجا میگه میگم نکن. یکی که فرض کنید شخص داره نماز میکنه، شما سلام بکنی واجب جواب بده، ولی حضور قلبش از بین میره. یعنی ولو اینکه این کار واجب رو داره انجام میده، ولی این کار واجب او رو از یک فیض بالاتر میندازه و اون حضور، در موقع حضور این نباید به چیز دیگه بپردازه. یا در حمام میگن سلام نکن، چون شخص داره به نظافت و تنظیم خودش میپردازه دیگه، حالا ذهنش بخواد متوجه، درست؟ و همین طور به همین ملاک وقتی انسان میاد و میبینه رفیقش داره فکر میکنه، در حال تفکره، نباید سلام کنه، باید بشینه، داره بگه السلام علیکم، اونو از اون حال و هوا در بیاره و برزخ کنه که چی یعنی که من آمدم؟ خب بی خود آمدی، خب بشین سر جا. یا در یه جلسه سکوتی چیزی هست، یعنی باشن سلام علیکم، سلام علیکم، هیچی، همه چی اصلا به هم میریزه و همه بر... نه آقا جا، وقتی وارد یه جا میشی میبینی جا جای تفکره، جای تعامله، قشنگ آرام در رو هم نمیذاری صدای قرچ قروچش در بیاد که اونم تمام سر. مرحوم قاضی میفرمودن برای سالک حالاتی است که یه تق حالش رو از بین میبره و دیگه بر نمیگرده، یه صدا. این برای چیست؟ این برای این است که نفس در اون موقع در ارتباط با ملکوت از هر چیزی به سکوت بیشتر احتیاج داره، اینی که ساکت باشه و آرام باشه. پس حالا فهمیدیم چقدر سکوت مهمه. حالا وقتی رفتیم دیدن رفیق، شروع نکنیم از اول یک سر خوب ببینیم خبر اخبار چیه، ببینیم چه متول، خب چه خبر داری، اوضاع چی، فلان هم نه، میشیم هر چیزی پیش آمد اونم مفید، خب خوش آمد، نیامد ما دیگه حل ندیم. هی یه چیزی اگه یه 5 دقیقه فرض کنیم به سکوت میگذره، سخت به سرمون خراب میشه، حتما یه چیزی بندازیم، آه این چقدر چراغا زیاده، یه خود چراغا مثلا کم کنین، آه چقدر نمیدونم، فرض کنین هوا گرمه، یه خود چراغا. یه چیزی بالاخره، یه چیزی باید بالاخره گفته بشه، درست شد؟ اینطور نیست. راجبی مسئله بعد صحبت به طور مفصل خواهد آمد. وقتی که انسان صحبت می کند این نوار نیست، این معانی این گفتار به صورتهای مثالی خودش میاد در نفس قرار می گیره و بعد صورت ظاهریش میاد بیرون و از دهان انسان خارج میشه. اون صورت باطنی کار خود رو می سازه. یعنی وقتی که من دارم صحبت میکنم، همینطور که حرف نمیزنم، یه معانی اول در ذهنم میاد، منتها اونقدر سریع هست که تصور بر این است که این مطلب خیلی زود میاد بدون تفکر. اون معانی این الفاظ در صورتهای برزخی و مثالی خود میان و نفس را میگیرن و پر میکنن و خراب میکنن، شلوغ میکنه. شما نیم ساعت برید دیدن رفیقتون، نیم ساعت برید در اتاق کارتون بگیرید بشینید، در وقتی که ارباب رجوع نمیاد، بعد از نیم ساعت که میخواید بیاد حال خودتون رو مقایسه کنید، تا اینکه در این نیم ساعت 30 نفر مراجعه کرد، نیم ساعت شما فقط حرف زدید، ببینید چقدر شلوغ میشید، خودتون احساس نمیکنید، به هم ریختید، فکر به هم ریخته، شلوغ شده، اون تحمل و صبری که در اول بود الان اون تحمل رو ندارید، زود عصبانی میشید، زود ناراحت میشید، این چیه؟ به هم ریختگی دیگه. این مسئله شرط اساسی. پس بنابراین در این دو مطلب ما تکیه کنیم. البته مطالب راجع به این قضیه زیاده که انشاءالله در فرصت خودش، فقط این جلسه را بنده گفتم که راجع به این مسئله خدمت رفقا عرض کنم، چون صحبت زیاد شده، مطالب خیلی برای بنده اظهار داشتن که به چه نحوه ما باید حالات خود را حفظ کنیم. پس دو مطلب هست که رفقا این رو فراموش نکنن، یکی در کیفیت غذا، اینی که بزرگان می‌فرمودن هر هفته انسان یک روز روزه بگیره یا اگر می‌توانه 2 روز روزه بگیره، به خاطر این است که اون حال و هوای روزه را هی در طول هفته تجدید کنه، یعنی اون کیفیت ارتباط با خودش را نگذاره در طول ایام و با گذشت حوادث همراه با حوادث و با اون جریان او از بین بره و با اون جریان حوادث از قلب انسان بیرون بره. هی دوباره یه هشدار بیاد برش، 4 روز بعد یه هشدار بیاره، 10 روز بعد یه هشدار بیاره. این هشدارها باعث می شود که اون حالت در انسان تقویت و تثبیت بشه. این یک مسئله. و مطلب دیگر راجع به کلام است که انسان باید خیلی مراقبت کنه و خیلی دقت کنه، صحبت خودش را به حد اقل باید برساند، مخصوصاً از ارتباط و صحبت با افرادی که در اعتبارات هستند و در دنیا هستند باید بداند که این ارتباط مثل سم مهلک میماند. اتفاق افتاده، هزارها مورد اتفاق افتاده که انسان عملی را انجام میدهد با یک ارتباط به کل میبینه از بین رفت. مرحوم آقام در کتاباشون دارن و راجم قضیه در این که مرحوم آس جمال رفت و به قبرستان و چه و بد با یه نفر برخورد کرده بود و همه از بین. خیلی الا ماشاءالله در این زمینه موارد زیاده. تا میبینید که این شخص در صحبتش داره اثر میخواد بذاره، فورا قطعش کنید، مطلب رو به جای دیگه ببرید. تقویت تخیلات در ذهن، هی به این طرف و اون طرف پرداختن، هی به این طرف و اون طرف سرکشی کردن، هی خبرهایی که هیچ ارتباطی به انسان نداره انسان هی گوش بده، هی دل خودش را به سمت جریاناتی که اتفاق میفته ببرد، این دل بردن توهی شدن از یه جا دیگه است. از اون ور هی توهی میشین، از یه طرف یه چیز دیگه میاد پر میکنه قضیه رو. اینها هیچ ارتباطی به ما نداره، درست؟ و همینطور صحبت با افراد چه به صورت حضوری یا به صورت غیر حضوری، انسان صحبت اونها را بشنوه، از نوار بشنوه، از صدای بشنوه، از دستگاهی بشنوه، اونهایی که اهل زلالت و اهل گمراهی هستند، و بداند که این صحبت تأثیر موبقی و هلاک کننده ای در نفس انسان باقی میگذارد. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال ما را توفیق دهد بر این که همون برکاتی که در اون ماه نازل کرده است، اون برکات را مستمرن بر ما نازل بگرداند. اللهم صل علی